بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. تا آیه 31 سوره نساء رو بیان کردیم. البته این بیان در این آیات در حد ایجاز و اختصار و راه دارد که توضیحات خیلی مفصلتری با استناد به روایات متواتر و صحیحی که در تفسیر از قول ائمه صلوات الله علیهم آمده و همینطور از نهج البلاغه آیات رو تقویت و مستند کرد به بیان اونها. ولی خلاصه ای از همونها رو من اینجا بیان می کنم که وقتی هم کسی مراجعه کرد به اون اخبار یا متن نهج البلاغه خلاف گفته من رو پیدا نخواهد کرد، چون من این کار رو خواهم کرد کردم و برای اینکه مشکلی در گفته و این تفسیری که اینجا انجام میگیره پیش نیاید. بنابراین کسانی که مایلند میتوانند خودشون به اون کتب مراجعه بکنند، اما در موقعی که ان شاء الله اگر عمری باقی باشه این نوارها بخواهد تبدیل به کتاب بشود، اون وقت اون احادیث و روایات همه در اونجا خواهد آمد که تقریبا در تفاسیر دیگر کمتر هست. یعنی نه اینکه نباشه ولی کمتر هست. آوردند ولی غیر صحیح و غیر متواتر را هم یا خبر واحد را هم بهش استناد کردند که موجب شده است بیانشون از آیات دچار اشکال بشود. آیه امروز که تقریبا به نحوی یا به انهایی با آیات پیشین ارتباط منطقی دارد، با این کلام الهی شروع می شود که ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. آیات پیشین اگر به یاد داشته باشید دعوت می کند از اهل ایمان که مالشون رو بین خودشون به باطل نخورند. یک. دو، اینکه داد و ستد یعنی جابجایی مال بین آنها بر اساس ترازی باشد، یعنی طرفین راضی باشند. یکی از دلایل ترازی این است که اون دقتی که باید در عدالت و کیل و مکیال بشود شاید صورت نگیره، و یا اینکه بخشی از مال فروشنده به سمت خریدار برود، یا خریدار پول اضافه تر از آنچه که تحویل میگیرد بدهد. از این جهت ترازی رو مطرح میکنه که حتما باید طرفین در معامله قلبن، نه اینکه زبانی ها، قلبن از این معامله راضی باشن، و اینکه یه چیزی رو بخره و بعد بره در خانه و بگوید که نه کلا سرمون رفت، این ترازی نیست. یعنی آخر اونجا پول دادی و خریدی و میخواستی چشمتو باز بکنی و دیگه قبول نیست و پس گرفته نمیشود، از این حرفایی که هست. در هر حال اینها نشانه یه ترازی نیست که حالا معامله صورت بگیره. وقتی که قلبن طرفین از معامله راضی باشند، این مال در واقع به باطل در میان آنها خورده نشده است. این دو. سه، اینکه میگوید یک دیگر را نکشید، ولا تقتلوا انفسکم. این سه مورد رو اونجا مطرح میکنه. این سه موردی است که اگر بهش مسلمان ها اهل ایمان دقت نکنند، تعدی از این سه دعوتی که خداوند کرده ناشی از تمنی است. این که میگوید لا تتمنوا، این آرزو نکنید که آنچرا که خدا داده است بر اساس فضل خودش به یکی از شما، شما هم بخواهید همون رو به دست بیارید. این موجب می شود که یا اینکه اموال را بین خودتون به باطل بخورید و اینکه عدم ترازی در معاملاتتون پدید بیاد و نهایت این که به جهت این تمنی شما به جان هم بیفتید و یک دیگر را بکشید، که در اونجا بیان کردم که این با اون آیه در سوره بقره وقتلوا انفسکم که میگه خودتون رو بکشید، اون نفس اماره بسوئه که میگه بکشید، که مثالش هم بود در ذبح بقره یا سوزاندن گوساله و ریختن خاکسترش به دریا، اینها همه مقابله با اون نفس، ولی این نفس معنای جانه. ولا تقتلوا انفسکم یعنی یک دیگر را نکشید، به جان هم نیفتید. بنابراین میبینیم که ارتباط برقرار است بین آیات. پس آنچه را که خدا بر اساس فضل خودش به بخشی از شما داده است، شما تمنای به دست آوردن آن را نکن. حالا یکی یکی بیایید در رفتارها و کنشها و واکنشهایی که در روابط بین آحاد جامعه وجود دارد. مثلا فرض بگیرید که در میان این جمع بنده یکی رو صدا میزنم و میگویم شما بیایید قرآن بخونید. یکی دیگه اونجا نشسته و میگوید که من که صوتم بهتر بود و تلاوتم بهتر بود و حروف رو بهتر از مخرج ادا میکردم، چرا به من بیتوجهی شد؟ و به او گفتن. این تمنای این فضله، من میخواد این فضل رو بگیره و این منتهی میشود به حسادت و منتهی میشود به این که از فیض این جلسه محروم بکنه خودشو و بگه حالا که به من بی التفاتی شد بنده دیگه نمیام. پس آیه بسیار دقیق و مهمه، بسیار بسیار. یک کسی فردا میره مدرسه، میبینه که یک معلمی رو، حالا جوان تازه اومده، اینو گذاشتن رئیس مدرسه. ما با سابقه 40 سال، 30 سال، 20 سال این شده رئیس. این تمنای اونه. بنابراین این نوع برخورد را در جامعه تا بیاید در سطوح بالا، در سطوح بالا و حتی در میان کشورها و امتها، شما میبینید این تمنا که این چیزی که او دارد چرا دارد و چرا به او داده شده و من باید داشته باشم، موجب برخورد و درگیری و کشتار و جنگ در جامعه می شود. حتی نسبت به پیامبر می گفتن چرا قرآن بر یکی از دو فردی که در مکه یا طائف هستند به اون دوتا نازل نشد، به این نازل شد، به آدم بی سواد نازل شد. این تمنای همون فضل الهی است. یعنی به جای این که محتوا رو بگیرن و ببینن به دردشون میخوره یا نه و برای اونها مفید است یا نه، میرفتن در این خط که چرا او دارد و ما نداریم و به او داده شده و به ما داده نشده. پس این تمنا رو خداوند نهی میکنه و میگوید که این را شما به حساب فضل الهی بگذارید تا بیاید در رابطه زن و مرد که آیات بعد میاد، اونم فضل الهی است. یعنی زن اگر بگوید چرا من زن شدم و چرا قدرتی بدنی که به مرد داده شده به من داده نشده و چرا کارهایی را که مرد میتواند بکند من نمیتوانم بکنم یا من مجاز نیستم بکنم یا چرا محدودیت من بیش از محدودیت مرده، اینها همون تمنای فضل الهی است که به یکی داده شده و به دیگری داده نشده. خداوند در اینجا هشدار می‌دهد که اگر تو دقت بکنی، یک فضلهایی هم به تو داده شده، یک نعمتهایی هم به تو داده شده که اون نداره. پس برابری است، در نهایت برابری است، ولی بر حسب ظاهر شما میبینید که تفاوت هست. این تفاوت اساس توجه خدا به بندگان نیست، بلکه اساس توجه به کرامت انسان است. کرامت انسان هم به تقواست. حالا انسان چه زن باشد چه مرد. انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس زن و مرد رو اینجا مساوی قرار میدهد. در 104 آیه از این کلمه فضل استفاده شده، حالا به صیغه های مختلف. فضل تنها، فضلهی، یفضلون مثلا فعل آمده. بعضی از اون آیات رو من تلاوت میکنم که اصلا دقت بکنید که خداوند چه چیزهایی رو فضل میدانه. آیات 19 تا 21 سوره نور. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. کسانی که دوست دارند که کارهای زشت فراگیر در میان جامعه ایمان آورندگان شیوع پیدا بکند، برای آنها عذابی دردناک است. فی الدنیا والآخره، هم در دنیا هم در آخرت. والله یعلم و انتم لا تعلمون. ببینید اینها پایه‌های ایمانی جامعه رو تشکیل میده. یعنی کسانی که به خدا ایمان می آورند باید حتما ایمان داشته باشند که خدا می داند و اینها نمی دانند. خدا می داند که شیوع فحشا و کار زشت فراگیر در جامعه چه آثار بدی داره و آثار بدش دامن خدا رو نمی گیره، دامن خود مردم رو می گیره. و همین رو میگه عذاب علیم. همین دامنگیر شدن فحشا، این عذاب علیمه. خود این ذاتن عذابه، نه اینکه فحشا بیاید و یک چیز مجزایی از عذاب باشه. یعنی اینکه جامعه وقتی عادت کرد به انجام کار زشت، یعنی این در عذاب علیم است، این در آتشه. لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ملحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في امد ممدده. این آتشی است که از درون دلها شراره میکشد و جامعه رو میگیره، زبانه میکشد، مؤصده. خب این آتش تو جامعه است، مردم توشن. این عذاب علیم دنیاست. کذالک العذاب ولعذاب الاخرت اکبر. این عذاب دنیاتون، عذاب آخرت بزرگتر، شدیدتر. خب به این جهت خدا میپرسه، میگه ولولا فضل الله علیکم و رحمتو، اگر نبود فضل الهی بر شما و رحمت او چه میکردی؟ این فضل چیه؟ هدایت. پس اگر در جامعه کسی هدایت شد و هدایت را پذیرفت و راهش را از کسانی که هدایت را نپذیرفتند جدا کرد، فضل الهی اختصاص پیدا کرده است به این. و کسانی که نپذیرفتند نسبت به این آدم حسادت می‌ورزند. چرا این به اونجا رسید من نرسیدم؟ خب این فضل توسعه پیدا میکنه، مثل عترت پیامبر. یعنی فضلی که به پیامبر داده شد نصیب خاندان او هم شد، به جهت اینکه در اون خانه تربیت شدن. خب این که حسوده، حسادت میورزد، میگه چرا مثلا بچه های اون اینطوری هن، بچه های من اینطوری نیستن.
پس خداوند با همین آیه هشدار میده، برید ریشه یابی بکنید. چرا فضل نصیب میشود؟ چرا نصیب نمیشه؟ الان سوال میکنه. همین آیه سوره نور، ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر این فضل نبود و رحمت الهی نبود که شما را هدایت بکنه، فکر میکردید اینطوری باشید؟ نه. و ان الله رؤوف رحیم، خدا از سر رأفت و مهربانی هدایت میکنه، زورگویی نمیکنه. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء، ای کسانی که ایمان آوردید از گامهای شیطان تبعیت نکنید، یعنی پاتون رو جای پای شیطان نگذارید. حالا شیطان وقتی ما میگیم دیگه با اون تفسیری که خود ما از شیطان داریم و خب در کتاب هم آمده و خواندید، اینجا فحشا و منکره. ولی تا این فحشا که در آیه قبل بود، تا بعد بریم سر منکرش، زیرا شیطان امر به فحشا میکند. پس کسانی که یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، اون کسانی که دوست دارند که فحشا در جامعه اهل ایمان رشد بکنه، اینا شیطانه. خود آیه شیطان رو داره معرفی میکنه، اینا شیطانه. پس اینها فعالیت میکنن برای این کار. و همینطور شیاطین امر به منکر هم میکنن، یعنی کار زشتی که خود شخص رو فرا میگیرد، آثارش. باز میگه اینجا دیگه سوال نمیکنه. اون بالا ولولا فضل الله علیکم و رحمته سوال بود که اگر نبود چه میکردید، حالا میگه ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، اگر این فضل و رحمت الهی نبود هیچ یک از شما هیچ وقت پاک و مصفا و طاهر نمیشد. پس طهارت و پاکیزگی به جهت تبعیت از هدایت الهی است و پا را گذاشتن در جای پای رسول و اطیع الرسول، و الا فضل الهی همینطوری نیست. بعد هم میبینیم که اینجا فضل رو اصلا در مال نیاورده. حال در مال هم هستا، ولی مالی که از راه حرام به دست آمده باشد و شخصی در جامعه از این طریق صاحب مکنت و ثروت شده باشد، این فضل الهی قلمداد نمی شود. ولکن الله یزکی من یشاء والله سمیع علیم، این خداوند است که هر کرا که بخواهد پاکش می سازد. اما چگونه؟ قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت و خیرون و ابقا، شما اگر بخواید که حیات دنیا را ترجیح بدهید بر هدایت الهی و حیات اخروی، نه، تزکیه نشدید. پس خدا نخواسته است کسی که ایثار می کند حیات دنیا رو بر آخرت، یعنی اون رو ترجیح میده، این جزء تزکیه شدگان باشه. این رو خدا اراده نکرده و نخواسته. پس یزکی من یشا، کسی را که خدا بخواهد هدایت می کند، چه کسی رو خواسته هدایت بکنه؟ کسی که این فضل را پذیرفته باشد، این فضل الهی رو، که این فضله. فضل در لغت یعنی یه چیز اضافه، یه چیز زیادتر، زیادی، یعنی مازاده بر این که ما را آفریده و فطرت ما را سلیم خلق کرده و همه چیز مورد نیاز را در فطرت ما نهاده و عقل را به ما داده، بازم از سر فضل یعنی زیادی هدایتم میکنه. خب تو آیه قبل گفته و الله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میداند شما نمیدانید، و نتیجه میگیرد که والله سمیع علیم، خدا شنواست و داناست. در سوره شورا آیه 22 و 23 تر الظالمین مشفقین مما کسبوا و هو واقع بهم. ای پیامبر، ستمگران را میبینی که پیوسته از عمل کرده خود نگرانند، در حالی که نتیجه عمل کرده آنها را فرو خواهد گرفت. واقع اون بهم، این اتفاق میفته. و این کارهایی که ستمگران میکنن برای همین پیشگیری است که چون دائم دلهوره و اضطراب دارند که اگر ستمکشان و ستم دیدگانی که از این ستمگر ظلم تحمل می کنند آگاه بشوند و بیدار بشوند و بفهمند ریشه ظلم در کجاست، چه خواهند کرد، اون وقت هی محدود می کنه، هی مردم رو محدود می کنه، هی این که مردم نتوانند خبر پیدا بکنند آگاه بشوند، این رو جلوش رو می گیره که از ستم او آگاهی پیدا نکنن. ولی این اشفاق، یعنی این ترس، همیشه در او هست، اما اتفاق میفته. والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون. این تفاوت دو عمل کرده. اما کسانی که ایمان آوردن، ایمان به خدا و آخرت، و بر این اساس عمل صالح انجام داده اند، در باغهای بهشت هستند و هر چه بخواهند اونجا حاضر. پس همینطوری که میگوید لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، همینطوری اهل عمل صالح هم در دنیا و آخرت فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون، اینجا هم همینطوره. اما چه چیزی رو میخواد؟ همون چیزهایی را که خدا براش تعیین کرده. این خیلی مهمه، خیلی. چند شب پیش دو نفر از دوستان بودن، الان هم حضور دارن اینجا، راجع به این زوج پرسیدن، مثلا آدم و همسرش، موسی و صاحبش، و من توضیح دادم که تمام پدیده ها هم درون انسان جفتن و هم بیرون. اما الان نمیتونم اون مطلب رو اینجا باز بکنم، برای اینکه یه مقداری باید سطح ایمان شما به کلام خدا فراتر بره، یعنی از این وادی که هستیم عبور بکنیم. ما هنوز خدا را و دین را میخواهیم به نفع خودمون کار بکنه، همینطور هم هستا، این دین به نفع ماست، ولی من میخواهم به درجه ای برسیم که ما ساجد درگاه خدا باشیم و ما تحمل بکنیم آنچه که از یار بر ما میرسد، در صورتی که همش خوبیه، ولی ممکنه در گام های اول اینطوری احساس بکنیم و پیوسته در پی دریافت مرتبه‌ای باشیم که جزء کسانی باشیم که قرآن میگه الذین یرجون لقاءنا، اونهایی که امید به دیدار ما دارند. این از این وادیا رد میشه و گفتم هر باری هم به نحوی و با کلامی دیگر تکرار میکنم که این کلاس باید خودش رو بکشه بالا به سمت کمال، به سمت کمالی که ناشی از هدایت الهی است، یعنی اون نور، اون نوری که الله نور السماوات والارض، او روشنگر عرصه زندگی ما باشد و خودمان را و روحمان را و عملمان را در اون نور ببینیم. اینا کسانی هستند که امید به دیدار پروردگار دارند. باید بریم جلو، یعنی کنده بشیم از این جایگاه، کنده بشیم، اون وقت اون مطالب وقتی گفته بشه دیگه اشکالگیر نیست، ولی الان یه مقداری ممکنه که اشکال داشته باشه، ایراد بهش گرفته بشه، برای اینکه ما در یک مرتبه پا پایین تری هستیم. خودم هم میگم ما نسبت به قرآن و هدایت پایین تریم، نه اینکه شما نسبت به من. ما هممون در یه ردیفیم، خود من هم همینطور، ما خودمون هم باید بریم بالا. ممکنه من از نظر علمی یه چیزی رو بدانم، ولی در مرحله عمل هنوز همه در یک ردیفیم. که میگم کلاس یعنی خود من هم جزء شما. حالا یه تفاضلی فکر نکنید هست، نه، هممون تقریبا در یک ردیف هستیم. در همین مایشاون خواستم بگم که اون چیزهایی رو که میخوان در همین دنیا چطوریست و این اهل ایمان اصلا چه چیزهایی رو میخوان. یعنی وقتی ما میگیم که فی روزات الجنات، آیا اینها یعنی که هرچی بخوان لهم مایشاون در این باغها؟ خیلی خوب، پس ما حالی ما نماز میخونیم و میشیم اهل ایمان و عمل سالم انجام میدیم و خب حالا چی میخوایم؟ یه خونه میخوایم و یه باغ میخوایم، یه اتومبیل میخوایم و اینا هی میخوایم. خب پس کو این روضات الجنات که نعمت که؟ نه این نیست. اصلا با اون اول آیه که ولا تتمنوا ما فضل الله بهی بعضهم على بعض، این با اون اصلا مغایره. اصلا تمنا نکنید، آرزوشو نکنید. ذالک هو الفضل الكبیر، این فضل بزرگه که این انسان تو این روضات الجنات قرار بگیره و خدا این رو میخواد. ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این همون چیزی است که خدا به بندگانش بشارت میدهد که ایمان آورده اند و عمل صالح کرده اند. سوره حدید آیه 21. فضل ها رو میخوام بگم که اصلا ببینید دید قرآن نسبت به فضل چیست. سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض سماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسله ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. بشتابید به سوی مغفرتی از جانب پروردگارتان و نیز بشتابید به سوی بهشتی از جانب پروردگارتان که نماد و نمایش آن، عرض که گفتند پهنه آن، اون وقت قرآن باید طولش هم بگه، میگه عرضش از اینجا تا اونجا، طولش از اونجا تا اونجا، ولی این عرض اون نیست. عرض معنای عرض و طول نیست، عرض به معنای نمایشه، نماده. همینطوری که امروز میبینید در زبان عربی به نمایشگاه میگوین معرض. پس میگوید نماد و نمایش آن زمین و آسمان است. نمیخوایم دید چقدر بزرگه؟ یه نمایش کوچیکش اینه. نمایشگاه وقتی میگوین یعنی از هر چیزی یه نمونه اونجا میگذارن. مثلا الان فکر کنم در این نمایشگاه اصفهان نمایشگاه سنگ باشه. فکر کنم الان این هفته هر کسی که یه سنگی میبره یه قطعه کوچیک اونجا میذاره، میگه ما از این داریم، اینطوری داریم، اینطوری درست میکنیم. همه سنگ ها رو نمیبرن. پس اگر قرار است در نمایشگاه الهی نماد و نمایش و نمونه بهشت این آسمان و زمین باشه، پس دیگه نهایتی نداره. اعدت فراهم شده است برای کسانی که ایمان به خدا و رسولان او آوردند. این است فضل الهی که به هر که بخواهد عطا می کند و خدا دارای فضلی بس بزرگ است. و میاییم در سوره جمعه 2-4. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. و آخرین منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم. خب این فضل پس نصیب اونهایی شده که ملحق شدن. یه عده دیگری هستن که هنوز ملحق نشدن. فضل الهی چیه؟ این است که یه پیامبری رو میفرستن که آیات الهی اینا فضله ها آیات الهی رو تلاوت بکنه بعد مردم را پاکیزه و مزکا بکنه درونشون رو و بعد به آنها کتاب و حکمت بیاموزد و میگه ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. اینا فضله. هدف چیه؟ من 6 مورد رو ذکر میکنم که باید مبنای حرکت انسانی بشود که به اون سمت میخواد بره. اینا مقدمات ها. انسان باید چه کار بکنه؟ من قرآن چی میخواد؟ از این انسان مقدمات کمال. اول حفظ دین، بعد حفظ جان، بعد حفظ ارض، یعنی عفت خصوصی، خانوادگی و عفت جامعه و عمومی. این 3 تا، حفظ دین، حفظ جان، حفظ ارض، بعد حفظ عقل، حفظ مال، حفظ نسب. نو مقدمات. اون وقت تمام این احکام، احکام ابتدایی قرآن برای ایجاد این حرکت در انسان حول این 6 محوره. اگر فحشا رو نفی میکنه برای حفظ نسبه، برای حفظ عقل. اگر شرب خمر رو نفی میکنه همینطور، برای حفظ عقل، برای حفظ نسبه، برای حفظ ارزه، برای حفظ دینه. همه اینا به هم ملحق میشن. پس این 6 تا رو به یاد داشته باشید که 6 محور اصلی پیریزی ایمان در ادیان و مخصوصاً قرآنه که براش احکام هم داره. خب برگردیم 2 مرتبه در آیات سوره نساء. در شأن نزول آیه خیلی حرف زدن، ولی اون چیزی که از تمام روایات من مجموعاً درآوردم این بوده که زنها وقتی که هجرت کردند به مدینه، هم مهاجر و هم انصار، بعد از بیعت با پیامبر گفتن ما با مردها مساوی هستیم و هر کاری که مردها بکنن ما هم میکنیم و میکردن در حد توانشون، یعنی جبهه میرفتن، نه که به جنگن، کارهای پشت جبهه رو انجام میدادن. غذا درست میکردن برای سربازها، برای جنگجوها، پانسمان میکردن، جراحتها رو میبستن، زره میدوختن، کارهای مختلف میکردن. بعد گفتن خب از پیامبر پرسیدن که تفاضلی هست بین ما و مردها. این آیات نازل شد که این تفاضلی که در قدرت بدنی مرد و زن هست یه فضله. بله، فضل الهیست به او داده. اما تو فکر نکن به تو نداده، به تو یه چیز دیگری رو عوض داده. از این جهت بعد از این که میگوید تمنای فضل یک دیگر را نکنید، تو که زنی هیچ وقت مرد نمیشی، تو هم که مرد هستی هیچ وقت زن نمیشی. زنها یه تفاضلی دارن. خب مردها بگن چرا اینا رو به اون دادی به ما ندادی؟ زنها هم همین میگه نه. ببینید هر کسی رهین دستاورد خودشه. کار بکنید، در اون جایگاهی که قرار گرفته اید عمل بکنید. از این جهت لرجال نصیبون من مکتسب ها ولی نساء نصیبون من مکتسب. نه، مردها بهره اکتساب خودشون رو میبرن، زنها هم بهره اکتساب خودشون رو. پس در این راهی که براتون تعیین شده هر دو حرکت بکنید. اون وقت اکتساب با کسب تفاوتش اینه که در اکتساب سختی هست، یعنی رنج و توان فرسایی هست. هر دو باید نهایت طاقت و توانتون رو به کار ببرید و دستاورد داشته باشید. پس اینکه چشمتون دنبال این باشه چرا اون داره من ندارم، اونم بگه چرا اون داره من ندارم، نه. شما اگر ایمان آوردید ببینید وظایفی رو که خداوند برای دو گروه تعیین کرده انجام بدید. در سطح جامعه هم همینطوره، مشاغل مختلفه و خیلی ها هستن که ممکنه که از یک رئیس جمهور سوادشون بیشتر باشه، معلوماتشون بیشتر باشه، قیافشون بهتر باشه، بعد بیاد بگه اه چرا اون رئیس جمهوری من نشدم؟ نه، تو کار خودتو بکن، تو وظیفه خودتو انجام بده، اینو خدا میخواد. اگر دقت بکنی ممکنه این کاری که تو میکنی اصلا فضل الهی باشه، نصیب تو شده. تو اون دقت بکن که فضل چیست. پس فضل بر این نیست که اون چیزی که اون داره و میبینی حالا ممکنه اسمن یا رسمن یا از نظر ثروت یا هرچه جلوتر باشه اینو فضل بدانی، نه. ذالک فضل الله یعطی من یشا. پس فضل الهی منوط است به این که زن و مرد چه دستاوردی دارند در راستای تبعیت از هدایت الهی. این اساس. واسأل الله من فضله، پس از فضل خدا بخواهید. خب فضلم تو اون آیات تعریف میکنه، میگم در 104 آیه فضل آمده. از فضل خدا بخواهید نه از فضل یک دیگر. خدا به هر چیزی علیم است. حالا اگر که میخوایم ایمان بیاریم به علم خدا، باید که اون راه رو انتخاب بکنیم و بریم و ببینیم آیا واقعا این هدایت الهی ناشی از علم الهی است. اگر به نتیجه رسیدیم، خب ایمانمون مستحکم تر میشه که بله، نتیجه درست بود، پس خدا علیم است. ولکلین جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون. نسبت به مال هم چشمتون دنبال مال نباشه. ببینید با اون آیه بالا که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دقیقا همه آیات ارتباط منطقی داره. خیلی خوب، حالا بیا سر میراث. ما برای هر کسی که از دنیا برود موالی قرار دادیم. موالی جمع مولاست. مولا در 12 معنا داره. یه معناش عبد، یه معناش آقاست، یه معناش مهمانه، یه معناش وارثه، یه معناش سرپرسته. بنابراین در اینجا موالی جمع مولا یعنی کسی که نظارت دارد و این ارث به اون میرسد. هر چیزی را که پدر و مادر و خیشان به جا بگذارند این صاحب داره، صاحبش ما مشخص کردیم. بنابراین برگردید به بالا، لا تقتلوا انفسکم، سر این چیزی که صاحبش تعیین شده به جان هم نیفتید. اینا خیلی مهمه ها. شاید بین ماها که اینجا نشسته باشیم خیلی کاربرد نداره، ولی برید توی این دادگاه ها و دادگستری و اینها ببینید سر این مسائل چه اختلافاتی و چه قتلهایی صورت میگیره. والذین عقدت ایمانکم، و همینطور کسانی که با آنها پیمان بستید، یعنی اونا موالی دارن، یعنی همسران، یک پیمان همسرانن، ازدواج بر اساس عقد ایمانه، یعنی پیمان میبندند، تعهد میکنن که با یک اصولی و یک مبانی با هم زندگی بکنن. این میشه عقدت ایمان کن، یعنی اون پیمانهایی که با دست، چون قدیم با دست راست پیمان میبستن، یا دستها رو رو هم میگذاشتن یا دست میدادن و این پیمان میشد. از این جهت خود ایمان به معنای یمین، معنای سوگند هست، به معنای این دست هم هست که باش پیمان بسته می شده. دیگرانی هم اگر باشون پیمان بستید، اینا هم جزءن، تعیین می کنید، پیمان می بندید. خب می دونید در ارث می توانه یه شخصی 1/3 مالش رو وصیت بکنه، این میشه عقدت ایمان کن، پیمان بسته. که با وارثان پیمان می‌بنده که این یک سوم رو در این مصارف هزینه بکنید. نم جز این. فآتوهم نصیبهم. به کی میگه آتوهم؟ خیلی مهمه. خطاب‌های قرآن، خطاب‌های جمع قرآن غالباً شاید بشه 99.5% جامعه رو میگیره. یعنی جامعه اسلامی موظف است که نظارت بکند بر این که هر کسی نصیبش رو دریافت بکنه. اون وقت وقتی جامعه اینطوری شد، کسی دیگه از حاشیه میاد که این حقوق رو پایمال بکنه یا نادیده بگیره، چون خودش رو جزء خطاب میدونه. یه قرآن به من خطاب کرده که آتوهم نصیبهم، همه رو نصیبشون رو بهرهشون رو بهشون بدید. حالا در آیات دیگر اول سوره نساء جاهای دیگه اون نصیبها انصاب در واقع تعیین شده که بر چه اساسی تقسیم بشود. ان الله کان علی کل شیء شهیدا. خداوند شاهد است. شهید یعنی شاهد همیشگی، ناظر همیشگی. شاهد در یک مورد ناظره یا در چند مورد ناظره، ولی شهید ناظر پیوسته و جاودانه و همیشگی است. و خداوند بر هر کاری که ما میکنیم میگه شهیده، ناظره، میبیند. آیه بعد که در یکی از خطب جمعه که حقوق خانواده رو بحث میکردم به تفصیل روی این آیه صحبت کردم، ولی اون هنوز تبدیل به نوار یا سی دی نشده، یک خلاصه حالا اینجا خدمتون عرض میکنم که پیوستگی با همون تمنای فضل هم داره. یعنی جواب به همون زنهای صدر اسلام است که تمنای فضل مردان را میکردن، یا مردانی که تمنای فضل زنان رو میکردن. خب چرا اینا که ما نفقه بهشون میدیم اینا برای چی خودشون کار کنن؟ بله؟ مگه دست نداره؟ خدا بهش فضل داده، دست داده، پا داده، عقل داده، برای خودش کار کنه. چرا ما نفقهش بدیم؟ خب اون یه فضله به زنها داده شده. و اتفاقا جالبه، یکی از تفاصیل به نکته خیلی جالبی توجه کرده که میگه این زن آزاده، مرد هم آزاده و هر دو جزء انسانند، آدمند که خلق شدن، پس تا اینجا مساویه. حالا این تشکیل خانواده موجب میشود که بخشی از آزادی های زن در اختیار مرد قرار بگیره. اون وقت این به توافق، یعنی از کاملا توافقی است، به توافق و از طیب خاطر این بخش آزادی رو زن می فروشد. یعنی اون مهریه‌ای که می گیرد در واقع می گوید این مقدار از آزادی من مخصوص تو، پولش تو بده. خیلی جالبه، نکته جالبی است که این داد و ستد به جهت سلب آزادی زن هست، بخشی از اون آزادی سلب میشه. خب الرجال قوامون علی النساء. یکی از فضیلت ها که زن ها فکر میکردن فضیلته، قرآن میگه نه، این که فضیلت نیست، که مرد ترتیب دهنده و قوام دهنده و نظم دهنده و نفقه دهنده و همه چیز زن باشه. کجاش فضله؟ این فضل رو تمنا نکنید، این کار سخته بهش محول شده. چه فضلی به او داده شده که این کارم بهش محول شده؟ به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا. یکی فضیلتی که خدا به او داده در قوای بدنی، و یکی خب با این قوای بدنی بیشتر کار میکنه، بیشتر نصیب داره، باید خرج کنه. باید خرج کنه. خرج کی؟ خرج اون که کمتر میتونه از این قوا استفاده بکنه. خب فکر میکنی این فضله؟ خیلی خب باشه، این فضل خدا بهش داد که حالا اینجا تاوانشو بده، باید بده. من اموالهم از مالهاشون خرج میکنن فصالحاتو قانتاتون این که دعوا نداره زنهای صالحه کسانی هستند که فرمان برداری از خدا بکنند اون کمال رو در تبعیت از حکم الهی ببیند نه در این حطام دنیا و اینکه اون اینو داره من ندارم پس چرا اون این کار بکنه من نکنم اگر ایمان داره و صالح هست قانته هم باشد این فرمان بردار باشد حافظاتون للغیب این که مسئولیت خیلی فضل الهی است اگر قنوت دارن این فضله که خدا به اینها داده مسئولیت سنگین حفظ غیب شوهر یعنی در نبود شوهر این همه کار است مال شوهر رو حفظ بکنه تربیت اولاد را تعلیم اولاد را مدرسهشون رو حالا اگر اون روز مکتب بوده یا هرچه بوده آموزششون رو با سواد کردنشون رو دانشمند کردنشون رو چون قدیم سخت‌تر از حالا بود یه وقتی یه مردی فرض بگیرید که خود ابو سفیان رو در نظر بگیرید وقتی قافلش رو ور می داشت از مکه می رفت به شام تا برگرده 4 ماه 5 ماه طول می کشید و حافظات غیب اونجا خیلی مهمه این نبود که زنها بی مسئولیت باشند و فقط این مرد ببره تو خونه اینام بخورند و بخواب نه اینطوری نبود الان هم همینطوره الان مگه میدانهای جنگ نیست مگر ما جنگ نداشتیم مگر الان جنگ نیست پس حافظات غیب و قانتات لازمه که این مالی که قوام زندگی است ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما اگر قرار باشد که این زن جزء سفهاء باشه خب مالو به آتش میکشه و خدا میگه مالتون رو دست سفیه ندید پس زن باید دانشمند باشه کارآمد باشه اقتصاددان باشه ولخرج نباشه بداند کجا خرج بکنه جامعه رو بشناسه همه چیز پس در قبال اون فضل که به مرد داد که به ما انفقو و به خاطر قدرت بدنیش که کار میکنه تو هم فضل بداده فکر میکنی حافظات غیب مسئولیت کمی است اگر کردی فضیلتت از مردهای مؤمن خیلی بالاتره به ما حفظ الله و اون چیزی است که خدا هم حفظ کرده ستار العیوب یا رموز خانواده و اون چیزهایی که در خانه هست یکی از دوستان مثال میزن میگفت که ما که کار مخفی نمی کنیم هیچ کس کار مخفی نمی کنه کار علنی انجام میدیم ولی ما تو خونه زور آب گوشت پختیم یا قرمه سبزی پختیم بوش هم همه کوچه رو گرفته تمام اینایی هم که رد میشن میفهمن ما قرمه سبزی داریم اما یکی بچه ها یا خانم یا خودم نمیدیم سر کوچه وایسیم هر کی رد بشه بیا اینجا ما قرمه سبزی پختیم ما این کار رو نمی کنیم این جزء غیبه ضمن اینکه خودش ظاهره و بارزه ولی این کار اگر کسی کرد سفیهه بنابراین اصلا بروز دادن خیلی چیزهایی هم که فاشه گفتنش از غیب درآوردنشه پس این مسئولیت سنگینی است که به عهده زنها گذاشته شده است که اگر انجام بدهند فضل الهی رو شامل حال خودشون کردن تا اینجا بقیه آیه که در نشوز میره انشاءالله جلسه بعد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته آیا زنی که حاضر باشد مهریه اش را ببخشد میتواند آزادی کامل را در زندگی مشترک داشته باشد مگر آزادی خریدنی است بله آزادی خریدنی است شما که معلمید در قبال حقوقی که میگیرید خودتون رو موظف میکنید 8 ساعت در روز یا 6 ساعت یا 4 ساعت در کلاس خودتون رو محبوس کنید بله؟ آزادتون رو از دست میدید و در قبالش پول میگیرید اون که پزشکه میره توی مطب دلش میخواد همون ساعت تو پارک با خانمش قدم بزنه پول از مریضا میگیره و آزادیش رو میده بله تمام آزادی ها در قبال پول عوض میشه همه آزادی ها فقط اون انبیا هستند که آزادیشون رو مجانی در اختیار مردم گذاشتن. فقط دیگه کسی پیدا نشده تو دنیا که آزادیشو بی پول بده. اما این که گفتید که اگه مهریهشو ببخشه بعد زندگی مشترک، دیگه زندگی مشترک نیست که، یه ول کنه بره. اگه مهریهشو بخشید بعد میگن که در زندگی مشترک، مشترک اینه که شریک باشن، زندگی رو با هم بچرخونن. حالا لا تقتلوا انفسکم، خودتون رو نکشید.